این رو دوره چهارشنبه هست و این مقداری از بحث همین انشاءالله کفایت میکنه، یک بعضی اموری اخلاقی را انشاءالله قرائت کنیم. خب در آیه مبارکه سوره تبارون الهاکم التکاثر حتی زورتم المقابر، بشر در عین حالی که رسول باطنی که عقل است خداوند برای بشر گویا ایران مجهزی به عقل کرده، عقل برای فرستاده رسول باطنی گفته میشه، ولی با واسطه غرائز برتری طلبی و مثلا امی افتخار غرائز افتخار طلبی برتری طلبی همچنین چیزا بس و اوقات نور عقل را میپوشانه. ببین که بشر چی مقدار به پستی میرسه. افتخار میکردن در اون زمان که سن نزولی آیه میگه به افتخار بگرد به کثرت قوم و عشیره، که قوم و عشیره من زیاده. خوب وقتی که زنده ها رو شمار میکردن که میکردن، وقت به مرده ها مثل قبرستان، اینی قبر از ما، این قبر از ما، او یک قبری که 100 سال 200 سال شده فوت کرده و دیری خاک رفته و استخوانش رمیم و پوسیده شده، این به چی نفع برای چی نفع برای باید تولیو از تو باشه یا نباشه. حالی بسا اوقات اینجا نور عقل بی اثره با واسطه اینکه یک چیزی موهم را افتخار میکنه. مثلا این قبرستانی میبینی 1000 نفر اینجا خواب، 2000 نفر اینایشی قوم و عشره ای من اینجا خوابیده، خوی باش از تو ثم مازا استخانای پوسیده و مندره هد بین دسته مالی شما باشه. چی؟ الهاکم التکاثر، شما را سرگرم کرد طلبی کثرت که قوم من زیاده عشره ای من زیاده، تا این که به سر قبرستان ها رفتید اول زنده ها را حساب کردید بعد مرده ها را هم حساب کردید. این هم در سر ندون آمده. در بعض جاها چون که آیات قرآن نوعاً معنای کلی و عام داره، مصادق و یک مصادقش اون نیه، یک از مصادق همین تکاثر برای ثروت و مال و اولاد و اینا، این سرگرم میکنه انسان را شب و روز برای بعد از خواهی که حریص است. خب قبر، قیامت، مردن، حساب، کتاب، امر، نه همه را فروش میکنه، فقط تمام حواسش برای تقصیر ماله، تقصیر اولاده است. این کارا میکنه، شور تلاش میکنه. تا چی وقتی این کارا میکنه؟ تا وقتی که به قبر نرسیده، تا وقتی رسیده این قبره این کار را میکنه. خوب این مقدار این چقدر زیان آوره برای دید؟ حتی کلا سوف تعلمون، این کاری که شما میکنی نتونی، این کاری درست نیست. اگر مرده ها رو حساب کنی یا برای ثروت مال به این اندازه حریص باشی که شب روز تلاش کنی که تا این که به قبر نرسیده این کار را بکنی، این کار کاری اشتباهی است. زود است که بدانید شما. این سوف تعلمونی اول را تفسیر کردند که در عالم قبر و برزخ میبینی که این کارهای شما، این موهومات شما، این به موهومات افتخار میکردی، از خدا غفلت میکردی. الها یعنی شما را سرگرم کرد. این سرگرمی باعث طغیان میشه، باعث عصیان میشه، دستورات خداوند تبارک و تعالی را ترک میکنه. الله حکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، در تفسیری آمده که این کلا نچنین است، کلا یعنی نه رد میکنه، این چنینی که شما خیال میکنید نیست، این کار به صلاح شما نیست. زود است که بدانید در قبر در قیامت میبینید که به چه مصائب مبتلا خواهید شد، به چه عذابها. ثم کلا سوف تعلمون، بازم نه، ثم برای امهالم هست، در روز قیامت تفسیر شده که در اونجا هم اثرات ای را میبینید که شما این سرگرمی به دنیا و بهره های دنیا و افتخارات موهومی دنیا چه مقدار زیان آور است. اون وقت خواهد دانستی که عمر عزیز را برای چه مصرف کرده، برای قبر مرده را حساب کنه یا تفسیر اموال کنه. و حال آنکه پیغمبر اسلام حدیث است از امام حضرت رسول اکرم که از نعمت هایی که شو به دست می آوری شو رو حریصتی جمع می کنی برای تو نیست غیر از چی؟ همون چیزی که می خوری یا لباسی که می پوشی، اون مقداری که تو مصرف می کنی 10 سال 20 سال 30 سال در دنیا تو اون برای تو اگر مقدار قارون هم مال جمع کنی، هر چی جمع کنی، همه برای چی می مانه؟ برای ورثه می مانه. این که برای ورثه مان، اگر ورثه خوب بود، خمسش را داد و زکات و اینا را داد و حقوقش را داد و واجبات و محرمات را مراعات کرد، این مالک و یک عمر زحمت کشیده جمع آوری کرده، برای این ورثه سعادت میشه، برای اون شخصی که هیچ چیزش را نداده و عصیان خدا و طغیان را کرده برای او شقاوت میشه، او به واسه همین مال به جهنم میره و این شخص به واسه این مال به بهشت میره. یک حدیث داره در اونجا، گفت قدر حسرت یه آدم مبتلا میشه. اشخاصایی که می جمع مال و منال و اینا را میکنه، از او بهره برآوردی به نفع آخرت خود نمیتونه، فقط در دنیا هم سرگرم شده، در آخرت به قدر مبتلا به حسرت میشه. اگر مرگ میبودی این حسرت موجب هلاکت و تلف این شخص میشد که من چی مقدار شب و روز زحمت کشیدم تا این مال را جمع کردم، صحیح آل این مال سبب شد برای این که من در داخل جهنم شوم، این ورثه ای من اینا باسی این مال داخل بشه، بسیار به حسرتی عجیب مبتلا میشه. در اینجا میگه کلا، بل کلا لو تعلمون علم الیقین، این کاری که شما میکنید، این کارهای شما از غرائد شهوانی، بجار، ریاست، افتخارات، اینا جایی نمیرسه، این ضرر داره، شما را از تکامل سعادت باد ندارد. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر علم یقین داشته باشید جحیم را، آتش جهنم را میبینید. بله کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. البته گو علمای اخلاق که یقین را بسیار مرحله چی کرده؟ تقسیم کرده، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علم الیقین را میگه این است که با واسطه برهان و دلیل و اینا انسان یقین پیدا کنه، با واسطه برهان و دلیل اگر چیز را یقین پیدا کنه او را علم الیقین میگه. یک جای دود را میبینه که از دنیا خارج میشه، میگه این دود علامت برای آتش، قطعا اونجا آتش است، بخی بردنی از این دلیلی که دود باشه از این با آتش میبره، این علم الیقین میگن. عین الیقین این است که بره در اونجا حاضر شوه، به چشم خود امو آتش و اینا را مشاهده کنه، این گویا عین الیقینه. حق الیقین کدامه؟ حق الیقین این است که دست پایش به این آتش برسه، احساس حرارت آتش را بکنه، احساس اگر کرد او حق الیقین است. خب در اینجا میفرماید علم الیقین را گفته، عین الیقین را گفته، بله، اما حق الیقین را در اینجا نگفته. در سوره واقعه در اونجا حق الیقین داره، ان هذا له حق الیقین، در اونجا آیه مبارکه در چی داره، در سوره واقعه داره. بله ثم لتسالون یومئذ عن النعیم، پس از آن در روز قیامت شما از نعمت ها سوال میشوید. در اینجا سوالی از نعمت ها، اگر چی نعیم مفرد نعیم نعمت ها، خودی نعیم لفظش مثل مبرد میمونه، ولیکن معنای جمع از نعیم از نعمت ها شونه، این معنای دی جمع اسمی آله اسم جمع باشه. در اونجا گویا سوال میشید از نعمت ها، نعمت ها یک نعمت ها چیه؟ نعمت ولایت در تفسیرش آمده، نعمت ولایت هست، نعمت نبوت هست، دستورات پیغمبر و ائمه و اینها نعمت هاییست که باعث حیات انسان میشه، باعث سعادت ابدی انسان میشه، این نعمت بالاتر از این نیست. اما اینی که آب صرف خوردی، از این سوال بکنی چقدر آب صرف خوردی، چقدر نان خوردی، چقدر غذا خوردی، این را امام علیه السلام نفی میکنه. در یک روایت داره میگه اگر یک خانه یک کریمی شما، یک بشر انسان کریم وارد شدی، یک احترام قبل شما یک آب و غذا و اینا داد، بعد از آن بگه که آل پولی آبی مرا بده، پولی غذایی مرا بده، امی از یک شخص کریم قبیح میاد در دنیا، چی رسد از خداوند تبارک و تعالی که اکرم الاکرمینه، که بگه چقدر غذا خوردی، چقدر نان خوردی، اینها را از غذا و نانش ای سوال نمی کنه، حضرت می فرماد از ولایت ما اهل بیت سوال میکنه. اما از بعض روایت این است که نعمت ها، ثروت ها و پول های ان گفت به اختیاری بعدی ها قرار میگیره. خب از اون سوال میشه دیگه، کجا مصرف کردی، از کجا پیدا کردی، در کجا انفاق کردی، اگر تقصیر کرده در اینجا ثروت ها و پول های زیادی به دست آورده، حقوق خدا را نداده، حقوق ناس نداده، خمس و زکات و اینا را نداده، ان مستطیع بوده حج نرفته، اینجا از اون نعمت هم سوال میشه. این نعمت را ما گفته بودیم که اینجور مصرف بکو، مستطیع شدی حج برو، اگر مثلا از سری سال زیاد میشه خمسش را بده، مثلا اگر مال زکاتی هست مثل گاو گوسفند و شتر و طلا و نقره و امثال اینا، مثلا اونا زکاتش بده، اینها را بده. از این نعمت هایی که برخلاف موازم رفتار کرده و این آدم یعنی دستورات شاری مقدس را مراعات نکرده، از اون نعمت ها سؤال میشه. عمده نعمت ولایت و نعمت نبوته که اینها باعث سعادت ابدی انسان میشه، راجع به واجبات، محرمات، اخلاقیات، دستورات اینها را انسان باید مراعات کنه. اولا اعتقادی به ولایت از این سوال میشه، بعد از آن اعتقاد که داشتید دستورات اینها را، دستورات اینها که مو دستورات خداوند است، از پیش خود چیزی نمیگویند، اینها را باید انسان مراعات کنه. این نعمتها نعمتی است، نعمتی ولایت و رسالت که باعث سعادت ابدی انسان، باعث حیات ابدی انسان میشه. و این قرآن عظیم شان عظمت، این نعمت از نعمت رسالت رسولی را آورده، و عمل کردنی به این چه مقدار باعث فلاح انسان میشه، باعث نجات انسان میشه. اگر اعتنایی به قرآن نکنه، مثلا صورت عمل نکنه، خو خسرت دنیا و آخره میشه، این آدم به خسران میرسه. اینها نعمتی بزرگ است، دستورات ائمه اطهار، همه نعمت های بزرگ است که انسان را تنبیه میکنه راجع به واجبات و راجع به محرمات، اینها تنبیه میکنه که اینها را انجام بدید. ولی اگر انسان تلاش کنه یک کار تکامل نفسانی پیدا کنه که به مرتبه یقین برسه، اگر انسان به مرتبه یقین رسید، ترک تمام محرمات برای انسان خیلی آسان میشه، اتیان تمام واجبات بلکه مستحبات برای انسان بسیار سهل و آسان میشه، سهل و آسان میشه. با واسطه این که در یک روایت دارد ایمان فوق اسلام است به یک درجه، تقوا فوق ایمان است به یک درجه، یقین فوق تقوا است به یک درجه. گفته کمترین چیزی که برای بشر تقسیم شده یقین است، اهل یقین کمه، اهل یقین خیلی کمه. اهل یقین اگر انسان به مرتبه اعلی یقین رسیده است، ابراهیم خلیل است که آن وقت تمام امر را تفویض به خداوند تبارک و تعالی میکنه، در مقابل دستور خداوند تبارک و تعالی تسلیم محض است، هیچ وقت فقط اونم چیزی خدا راضیه به او راضیه، چیزی خدا ناراضه هم ناراض است. مثلا آل نمرود آتش را در اونجا، چه مقدار آتشی که از چند کیلو تا چند کیلو آتش حرارتی از شعله‌ور بوده، در اونجا که انداخته در هوا از منجنیق که انداخته، روایت داره که حضرت جویر آمد که حالا با آتش میافتی میسوزی، حاجت داری؟ گفت حاجت خب دارم، من با تو ندارم. گفت به هر کسی داری؟ به کی؟ به خدا. خب از خدا سوال کن. گفت علمه بحالی یقین، این مرتبه یقین، کسی که در مرتبه یقین رسید اینجوری میشه، علمه بحالی یکفی عن سؤالی، او که مرا میدانه، احتیاج مرا میدانه، من چه احتیاج دارم، او دیگه کافی است. اون خداوند با واسطه که خب پیغمبر بود، پیغمبر باید این رو بلکه مرتبه یقین، مرتبه اعلی یقین را حائز بود، در آنجا ای برخلیلش نار را گلزار کرد، ای آتش سرد و سلامت شد از برای حضرت ابراهیم خلیل. این مرتبه یقین با واسطه تکامل انسان واجبات را انجام بدهد، محرمات را ترک کند، به نوافل و اینا هم تا حد تقید داشته باشه، مقید باشه. اگر اینها را همیشه یکی چیزی که باعثی میشه، یاد خدا همیشگی باشه، چون که خداوند یک کریم و رحیم است که لا ینسا من ذکره، کسی که خدا را یاد کند و یاد آور شود، خدا او را فراموش نمی کند. خب وقتی که ما ذکر کنیم خدا را یادآور بودیم، خدا ما را فراموش نکرد. اگر همیشه در ذکر خدا بودیم، همیشه در اوی خدا ما را هیچ وقت فراموش نمی کنه. وقتی خدا ما در مرآی خداوند، در مسمع خداوند، یعنی خداوند همیشه لطف شاملی هست که اون لاین سامن ذکره، او که فراموش نکنه دیگه الطافی خفیه و جلیه به انسان میریزد. وقتی که الطاف خداوند بریزد، آن وقت به مرتبه یقین انسان را میرسد. به مرتبه یقین که رسید، اون وقت عرض کردم که نه ترک حرام برایش مشکلی داره، نه اتیان واجب، بلکه عاشق اوامر خداوند است که واجبات رو که باید انجام بدهد، محرمات ترک کنم، بلکه نوافل رو باید انجام بدم، چون که امر خدا، ولو امر نافلهی باشه، امر استحبابی هم باشه، امر خداوند است. و ولی وقتی امر خداوند بود، در اینجا عاشقه که باید انجام بدم. این شب و روز برای ازی سخالت و سنگینه داره. اما شعری که در نمیدار میره، سعدی گفته، حافظ گفته، آب کم جو تشنگی آور بدست، تا بیدو جوشت آبد از بالا و پست. امی میگه تشنگی و عطش که پیدا کردی از در طرف آب میرد. آن اینجا میگه اگر انسان به مرتبه یقین رسید، حب الله با پیدا کرد، تسلیم به خدا بود، راضی بر رضای خدا بود، آن وقت الطاف خداوند در شب و روز همیشه شامل حال انسان است که او برای بعد از خاصه کملین که به این مرتبه میرسه و مرتبه به یقین میرسه، آن وقت دیگه همیشه لطف خداوند به این آدم سرازیر میشه، لاینقطع. همیشه هیچ وقتی هزار رکعت خواندن نماز برای حضرت امیر و پیغمبر اسلامی سختی نمیکرد، به واسطه اینکه اینا عشق، علاقه، فرد محبت به خدا داشتن و مرتبه یقین بودن، برای اینها هیچ کدام اینها سنگینی نداشت. سنگینی در صورتی میشه که انسان به مرتبه یقین نباشه و مرتبه شک و تحیر و اینا اگر بود، برای انسان هر کاری و اتیان واجب، ترک حرام، تمام اینا سنگینی داره. ولی اگر به مرتبه یقین رسید، تمام اینها برای انسان سهل و آسان میشود. لطف خداوند همیشه شامل حال نشد. به حرمت محمد و آل محمد، خداوند همه ما شما را به مرتبه یقین برساند که هیچ واجب را ترک نکنیم انشاءالله، هیچ حرام را مرتکب نشویم، شب و روز در تکامل باشیم، به سوی خداوند تبارک و تعالی نزدیک بشیم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.